خب بسم الله الرحمن الرحیم. عن زراره عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال جاءت فاطمه علیه السلام تشكو الى رسول الله بعد امرها فاعطاها رسول الله کریسه و قال تعلمی ما فیها فاذا فیها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. در روايات ما مواضع گوناگونی این نکته نقل شده که دختر بزرگوار پیامبر گاهی به خدمت پدرشون مشرف می شدن و از بعضی مسائل شکوهی می کردن، شکایتی می کردن یا گلایهی می کردن. خود این موضوع به هر حال محل تأمله و میتونه رد پاهایی رو نشون بده که نوع مناسبات این بزرگان دینمون رو و این الگوهای زندگیمون رو به نحو ملموستری بتونیم در نظر بگیریم. مرحوم شریعتی بدون شک جمله درستی گفته اونجایی که گفته امامان به هیچ وجه موجوداتی مافوق انسان نیستند، اگر باشند که هستند انسانهای مافوقی هستند نه مافوقهای انسان. و این خیلی نکته مهمی است، خیلی مهمه. ائمه ما مثل هر کدوم از ما، مثل همه انسانهایی که شما میبینید، انسان خاکی بودند با همه تمایلات انسانی، با همه مزیقه های انسانی که برای بشر وجود داره. به همین دلیله که من گاهی احساس میکنم ما راجب جزئیات و ذرائف بعضی از مطالبی که راجب در خصوص امامانمون و معصومین ما در روایات نقل شده باید با دقت و ذرافت خاصی بیاندیشیم و فکر کنیم. فاطمه زهرا سلام با اون منزلت و مقامی که همه شما برای ایشون میشناسید و این روزها حتما از این گونه روایات فراوان شنیده اید و خواهید شنید، به هر حال یک انسان بوده، گاهی خسته میشده، گاهی غمگین میشده، گاهی شکایت میکرده، گاهی حتی شکایتش رو به پدرش میآورده. درباره نحوه های این شکایت و این شکایات ما اطلاعات خیلی دقیقی نداریم، ولی همون مقداری که داریم اطلاعات مهمی است برای که تصویر دقیق بسازیم. هیچ مانعی نداره در این باره خوب بیاندیشیم و در این باره تحقیق کنیم و این تصویر رو روشن کنیم که فاطمه زهرا حتی خدمتکاری هم داشتند، یعنی کسی بوده که در امورات خانه به ایشون کمک میکرده. حالا اینکه ایشون با این خدمتکارشون چجور رفتار میکردن اتفاقا اون هم موضوع بسیار مهمتری است که باید داشته باشیم و باید ببینیم. ولی واقعا خدمتکاری داشتن. گاهی از شدت سختی کارها که احتمالاً محصول یه جور فقر و مضیقه های مادیه، محصول یه جور فقر و مضیقه های مادی زندگی هم بوده، از این چیزها شکایت می بردن. گاهی اینا هست در تاریخ، گاهی از راحت باشید آقای محمود حالا بفرم گاهی از رفتاری که افکار عمومی و یا افکار خصوصی نمیدونم به هر صورت در قبال شوهرشون داشتند، عرض کنم که در این در قبال اینجور مسائل خدمت پدرشون شکایت می بردن که مردم راجب علی اینطور میگن، بد میگن راجب علی. و مثلا برخوردهایی که پیامبر و پاسخهایی که پیامبر به ایشون میدادن بسیار جالبه. احتمالا شما میدانید این قصه خیلی معروفه، خیلی مشهوره، حتما شنیده اید که این که در واقع شأن نزوله، در واقع داستانی است که بر اساس اون این تسبیح حضرت زهرا که گفته شده و خیلی هم تأکید شده بعد از این داستان به وقوع پیوسته و اونم از همین گلایه ها بوده. یک باری فاطمه زهرا میان خدمت پدرشون و از تنگی روزگار، از سختی زندگی، از وضعیت احتمالاً معیشتی و امثال اینها شکایت میکنن و کمک میخوان. پدرشون میفرماین که دخترم بعد من از شما بدتره، ولی برات فکر میکنم. حالا قریب به این مضمون به انهای مختلفی هم نقل شده. گویا فردای اون روز پیامبر سرزده به خانه دخترشون و امیرالمؤمنین میان و گویا این خانواده جوان موقعی که پیامبر به دیدنشون میان هنوز در رخت خواب بودن، به طوری که از فرط نوعی شرم و خجالت بار اول و دوم که پیامبر سلام میده بر اهل اون منزل جواب پیامبر رو نمیدن، هنوز خوابالو بودن یا هرچه که بوده، یعنی انسان بودن. بار سوم که میشه اینها چون میدونستن که پیامبر هیچ کاری رو بیشتر از سه بار انجام نمیده، یعنی سنت پیامبر این بود که سه بار در میزد یا سه بار سلام میکرد، کسی نبود میرفت دیگه، یا هر کاری حتی اکثر سه بار انجام میداد، از ترس این که پیامبر به هر حال بگذاره بره بار سوم جواب دادن. وقتی پیامبر وارد شدند دخترشون از روی شرم و به هر حال حیایی که داشتن راحت بشه پدرشون حاضر نشدن که رسول خدا باشه. فبعد اونجا بود که پیامبر به عنوان یک هدیه در مقابل خواهش و خواسته ای که فاطمه زهرا داشتن تسبیحات حضرت زهرا، اون تسبیحاتی رو به ایشون یاد دادن، گفتن این برای تو بهتره. گاهی که ایشون بعضی شکایت ها رو که برمیگشت به شایعات که چه عرض کنم، به بعضی از بدگویی ها و بدخواهی هایی که درباره شوهرشون علی بن ابی طالب وجود داشت به خدمت پیامبر میگفتند، وقت پیامبر این مطلب نقل شده، پیامبر قسمتی از فضائل علی بن ابی طالب رو برای دخترش، یعنی برای همسر علی، بازگو کردن. علی به این مضمون که دخترم از این حرف ها منگی نشو، علی خیلی بزرگه، علی اینجوریه اینجوریه اینجوریه، به طوری که انقدر این تعاریف هست در روایات، انقدر پیامبر تعریف کردن که اصلا فاطمه زهرا مشکلی که داشتن گویا فراموششون شد، با خوشحالی برگشتن منزل پیش شوهرشون و با نوعی شور و شادی و در واقع نوعی محبت خانوادگی میتوان تصور کرد برای همسرشون گفتن که پدرشون که پیامبر خدا باشه چی گفته راجع به علی بن ابی طالب. علی ابن ابی طالب هم مثل همیشه با اون روحیه بشاش و شوخ و مهربان و بزرگویی که داشتند و داشتند، عرض کنم که گویا لبخندی میزنن و در آخر میگن که به چی خیال کردی، تازه این قسمتی از فضیلت های منه، اگر پدر شما همه فضایل منو میگفت اون وقت چی کار میکردی. اینها رو باید در به عنوان الگوهای قابل لمسی که بزرگان ما رو به عنوان انسانهایی که واقعا الگوی ما هستند به ما معرفی میکنه، برای ما تصویر میکنه، از یاد نبریم. بله، اونها هم مثل هر انسان دیگری خیلی چیزها دوست داشتن و دوست دارن که ما هم دوست داریم، ما هم دوست داریم، هم تربیت شده پیامبر خدا هستند. این قصه دیگه مشهورتر از مشهورترین قصه هاست و شما شنیده اید که گویا پیامبر البته همیشه عادت داشتن که آخرین کسی که خداحافظی میکردن دخترشون بود وقتی به سفری میرفتن و اولین کسی که به دیدارش میرفتن باز هم دخترشون فاطمه زهرا بود. البته پیامبر دختران دیگه ای هم داشتن، ولی با ایشون به نوع به خصوصی همیشه رفتار میکرد. در یکی از سفرها پیامبر وقتی برگشتن از سفر دیدن که در و دیوار خانه فاطمه مقداری آب و رنگ بیشتری گرفته، پرده های قشنگتری نسبتاً به خانه آویزان شده، حتی خودشون هم عرض کنم که زیورالاتی برای خودشون تهیه کرده بودن. پیامبر وقتی این صحنه رو دیدند حرفی نزدند، ولی خیلی زود خداحافظی، یعنی در باب سلام علیک و در باب، خیلی زود تمام کردن و رفتن مسجد. دخترشون احساس کردن که پدرشون ناراحت شده. خوب فکر کردن تنها دلیلی که تصور کردن همین پرده ها و همین ها بود. چیزی نگذشت که قاصدی خدمت پیامبر آمد از طرف دخترشون و گفت که دخترتون سلام میرسونه و به شما عرض میکنه که اینها رو از راه غلطی به دست نیاوردین، من قرض کردم اینها رو فراهم کردم و اگر همین مقدار هم فکر میکنید برای ما زیادیه، من همه رو بخشیدم در راه خدا، شما هر جوری که میدانید مصرف کن. که وقتی قاصد آمد و اون تزیینات و اون پرده ها و اینها رو عبور خدمت پیامبر، سه بار فرمودن رسول خدا که پدرش به فداش. و در روایت گفتن که گل از گل پیامبر شکفت، انقدر خوشحال شد که نمیشد تصور کرد. این هم یکی از همون روایاته. من شاید در یه وقتی در این باره بیشتر صحبت کنم برای شما، که حالا همه شکایت های یه طرف، بدگویی هایی که پشت سر علی ابن ابی طالب بوده چه منشأی داشته، سر چه جور چیزهایی بوده، احتمالاً چجور میشه تصور کرد که عده‌ای از مسلمان ها درباره علی ابن ابی طالب بدگویی کنند به طوری که به گوش همسرشون برسه و او غمگین بکنه و برای شکایت به نزد پیامبر بره؟ چی بوده ماجرا؟ اینا مطالبی است که باید خوب دربارش فکر کنیم و مطالعه کنیم و بیانیشیم. ولی روایتی که من به عنوان عرضه‌ام در آغاز جلسه امروزمون نقل کردم، می‌فرماید که از امام صادق نقل است که این فرمایند فاطمه علیه السلام یک وقتی خدمت پیامبر آمد و نسبت به بعضی امور شکایت هایی کرد. بعد پیامبر بهش یک هدیه ای دادند و اون هدیه یک جزوه بود، یک کتاب بود. فعطاها رسول الله کریستن، کریست یعنی کتاب کوچیک، جزوه. خیلی جالبه، پیامبر از اولین کسانی است که به ما میآموزه که یکی از بهترین هدایایی که میتونه رد و بدل بشه حتی بین پدر و دختر کتابه. کتاب به هم هدیه بدید. امام صادق میفرمایند در اون کتاب نوشته شده بود که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره همسایه خودش رو آزار نده، هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره مهمان خودش رو گرامی بداره، هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره پس باید که یا سکوت کنه یا اینکه سخن خوب بر زبان بیاره. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. دیگه فرصتی نیست درباره محتوای این جملات و این کلمات زیاد با هم حرف بزنیم، ولی اتفاقی بود که در تاریخ افتاده و این ها سر نخواهید که دربارش میشه به خیلی مسائل اندیشید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين و ابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. سخن ما به ماجرای قارون رسیده بود. بعضی روایات و بعضی از نکات قرآنی رو نقل کردیم که در واقع تصویر تاریخی وضعیت قارون رو برای ما نمایش میداد. تسلط او رو به افکار عمومی، طرز فکرش، خاستگاهش و نمونه های تاریخی مشابهی که به نوعی بینش قارونی برمیگرده. و درباره اهمیت این موضوع فراوان تأکید کردیم که به نظر میاد خطر قارون مآبی یا به تعبیر ما همون خطر سرمایه‌داری که در واقع نه به معنای داشتن ثروت فراوان بلکه به معنای نوعی بینش و نگرش نسبت به زندگی است، خطری است که به شدت هر جامعه دینی و بلکه جامعه انسانی رو تهدید میکنه. تکرار میکنم که قرآن گویا به ما هشدار میده که این خطری بود که جامعه مسیحیت و یهودیت و در درجه اول بزرگان دینی اون جوامع رو مورد تهدید قرار داد، احبار و رهبان رو. در زمان خود موسی این خطر خودش رو نشان داد و دیدیم که مبارزه با این خطر و با این پدیده چقدر برای یک پیغمبر صاحب معجزه کار سختی بود. دیدیم که چگونه قارون در عین این زرندوزی ها با چه نگرشی در عین حال ظلمی می کرد که علی رغم ظلمش دارای نوعی سلطه بر افکار عمومی بود. یعنی در حالی که به دیگران ظلم می کرد الگوی زندگی اونها واقع شده بود و محبوب نظر اونها بود. حالا آیاتی که این مطلب رو به صراحت بیشتری بیان میکنه به زودی بهش خواهیم رسید، ولی این بود ماجرای قارون. و بالاخره از همه مهمتر گفتیم که به نظر ما میاد ریشه این اتفاق و این پدیده همان چیزیست که موضوع اصلی سوره قصص در تمام مواضع این سوره جلوه میکرد و اون ظاهربینی به معنی عام و دقیق کلمش بود. برای اینکه قارون رو بشناسیم، ما جلسه قبل در واقع اون ایراداتی که به قارون گرفته میشد از نگاه قرآن رو شرح دادیم و توضیح دادیم که واقعا مشکل کجاست. ببینید، در سخنی که برای قارون گفتند و او رو نه کردن از این نگرش و بینشی که داشت، اگر خوب دقت بکنید در واقع من حرف جدید نمیخوام بزنم، ولی میخوام حرفای قبلی رو یه مقداری مرتبتر کنم تا بتونیم از توش مقداری به مسائل علمیتر این مباحث نزدیک بشیم. کسانی که با قارون صحبت کردن دوستان، در حقیقت در جملاتی که به قارون گفتند دو تا امر به قارون کردند، دو تا نهیتش کردند و پنج خبر دادند. خوب توجه میکنه، حالا من اینا رو دوباره برای شما مرتب خواهم کرد. یعنی اگر میخواید که پدیده قارون رو عرض کنم که بشناسید و تحلیل کنید به اون خبرها و به اون دیتاها، به اون جملاتی که میتوان گفت کبرای استدلالات سخن کسانی بوده که با قارون مواجه شدن، اونها رو خوب بفهمید. و اگر میخواید جلوی رشد زندگی و نگرش قارون مآبانه رو بگیرید، این امر و نهی ها رو بهش توجه کنید. امر و نهی دیگه دستور دیگه، یعنی چنین کنید و چنان نکنید، این دستورات اجرا کنید و از این دستورات و از این مطالب سر باز بزنید، نهی کنید. و جالبه که وقتی اینا رو کنار هم میگذاریم میبینیم این دو امر و این سه نهی در مقابل اون پنج خبری که وجود داره، دقت میکنید، کاملا یک به یک تناظر دارن. یعنی هر کدوم از این پنج خبر به یکی از اون امرها یا نهیها داره اشاره میکنه و کأنهو مانند این است که کسانی که با قارون صحبت کردن کأنهو هیچ دستوری رو و هیچ امر و نهی رو بدون یک دلیل و بدون یک استدلال براش مطرح نکردن. اینجوریه پس اینجوری کن، اینجوریه پس اینجوری نکن. چیزایی که میخوام براتون بگم حرفای جدیدی نیست، عمق مطالب رو من جلسه پیش گفتم، فقط میخوام یه جوری دیگه برای شما صورت بندی کنم تا از این زاویه هم به مسئله نگاه کنیم. خب خبرهایی که به قارون دادن چه بود؟ ببینید آیاتی چی بود؟ این بود: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. شما در همین جا یک نهی میبینید و یک خبر. نهیش لا تفرحه، خبرش این است خدا فرحین رو دوست نداره. و تق فیما آتاک الله، ما آتاک الله در واقع اینجور خبر دیگه، این داره توصیف میکنه این چی که تو داری داده خداست. اینجا یه امر وجود داره: و تق فیما آتاک الله از دار الاخره، دنبال دار آخرت باش. ولا تنسه، این نهی دومه، ولا تنسه، خبری که توش در واقع این نهی مبتنی بر اون خبره چیه؟ نصیبه که من دنیا، یعنی تو یک نصیبی از دنیا داری، یک خبره، یک توصیفه، یک توضیحه، و بر اساس این توضیحه که داره میگه ولا تنسه، فراموش نکن این نصیب تو از دنیا. مطلب بعدی: و احسن، احسان کن. خبرش کجاست؟ کما احسن الله الیک. و بالاخره نهی آخر: ولا تبغ الفساد فی الارض، دنبال فساد نرو. خبرش کجاست؟ ان الله لا يحب المفسدين. تمام شد موضوع، به همین روشنی. بنابراین اگر میخوای نگرش قارون رو خوب بفهمید و در مقابلش تحلیل روشنی داشته و پاسخ روشنی داشته باشید، این پنج مطلب رو، این پنج توضیحی که قرآن میگه رو باید خوب متوجه بشید. یکی مفهوم فرح و این جمله که ان الله لا يحب الفرحين، چرا خدا فرحین رو دوست ندارد؟ که وقت ما در جلسه قبل این مطلب رو باز کردیم و گفتیم فرح چیه، و وقتی فهمیدیم فرح چیه متوجه شدیم که چرا خداوند فرحین رو دوست نداره. اونجا گفتیم فرح هر گونه جستجو کردن، جستجو کردن آسایش و شادمانی و امنیت و خوشحالیه که در دل اون و در بطن اون و در عمق اون نگاه به توحید وجود نداشته باشه. و همونجا توضیح دادیم این خطر بسیار نگران کننده ایه. نگران کننده به این معنا که هر کدوم از ما رو به طرز وحشیانه این خطر در بر گرفته. هر جرعه آبی که می نوشید، هر پولی که در میارید، هر تلاشی که می کنید، هر کاری که می کنید، به نسبت این که در بطن اون توحید رو نمی بینید یا ندارید یا متوجه نیستید یا غافلید، به همون نسبت این خطر شما رو مورد تهدید داره قرار میده. هر کدوم ما، بنابراین ان الله لا يحب الفرحين مسئله بسیار مهمیه. من نمیخوام دیگه زیاد در این باره حرف بزنم، ولی یادتون باشه فرح از این فرحی که توش غفلت هم وجود داره و در نتیجه به خیلا و به فخر و به اینجور چیزها منتهی میشه که توضیح دادیم، از یک ویژگی خطرناک دیگه هم برخورداره و اونی که فرحه، یعنی شادیه، یعنی مطلوبه، یعنی آرامشه. شما اگر در یک، شما ممکنه گاهی اوقات درست مقابل فرح عرض کنم که از چیزی هم بدتون بیاد و باز در اون بد اومدن هم خدا رو نبینید، این هم کاملا ممکن اتفاق بیفته. ولی خطر فرحی که توش خدا رو نمیبینی به مراتب وحشیانه تره تا خطر غمی که توش خدا رو نمیبینید. ماهیتا اینها یکی انا، دلیلش هم معلومه چرا خطر این بیشتره. چرا؟ برای اینکه در غم بالاخره چیزی که شما به هر حال میخواد ازش دور بشید، توش آسایش و سکون و قرار و اینها وجود نداره، ولی در فرح شادی، خوشحالی، مطلوبیت، آرامشه. خوب متوجه اید؟ در فرح اینجوری قصه. و ما از همینجا باید این نکته رو متوجه بشیم که درست به همین دلیل مشکل قارون البته یک رابطه نه ماهوی، یک رابطه فنی و عملی با میزان ثروت داره. من میخوام این نکته رو اینجا توضیح بدم. این اشتباهی که گمان کنیم مشکل قارون نفس ثروت اندوزی بوده، مشکل قارون در نگرش و بینشش به ثروت بوده. اما یه اشتباه دیگه هم هست، خیال نکنید که حالا که اینجوریه نفس ثروت اندوزی هیچ مشکلی برای ما بار نمیاره. نه، ثروت اندوزی به هر حال به خاطر بعضی فرح‌ها و آسایشی که بار میاره در واقع تشدید کننده اون بینش هم هست. یعنی شما ممکنه یک قارون گدا باشید، توجه میکنید؟ ممکنه یک قارون گدا باشید، ولی به هر حال اگر یک قارون ثروتمند باشید وضعیتتون نگران کننده تر و خطرناکتره، چون بیشتر احساس آرامش و آسایش میکنید در همون فازی که احساس آرامش میکنید. ولی به هر حال اصل سخن رو فراموش نکنیم، و اون این که مقدار در این موضوع نمیتونه دخالت اساسی بکنه، برای اینکه مقدار اصولا یه امر نسبیه و هیچ وقت شما نمیتونید بگید این مقداره که زیاده. خود قرآن هم میگه قارون هم به یک تعبیر هیچی نداشت، و همین الان قرآن همین آیهی که میرسیم بهش باز این نکته رو تاکید میکنه که قارون هم انقدر چیزی نداشت. این مقدار نیستش که اهمیت داره، اون بینشه. ولی مقدار ثروت هر چقدر بیشتر باشه، جایگیر شدن و عنکبوتوارانه، در واقع خرچنگوارانه، اختاپوسوارانه دست انداختن این تفکر رو در زندگی انسان بیشتر میکنه و محکمتر میکنه. خوب دقت میکنید، برای اینکه توش چجور آرامش به هر حال هست. واقعیتش هم همینه، کدومی که از ما هستیم که از ثروت خوشمون نیاد؟ وقتی به دستش میاریم بدمون هم نمیاد. یعنی هرچی بیشتر ما رو از خودمون غافل میکنه، نه اینکه بیشتر غافل میکنه، به هر حال امکان رهاییمون رو کمتر میکنه، بیشتر ما رو در این تفکر باطل فرو میبره. اگرچه تکرار میکنم اساس مطلب مقدار ثروت نیست، اون بینش و نگرشی که وجود داره. بنابراین ان الله لا يحب الفرحين مطلبیه که خوب باید دربارش بیندیشیم، باید درباره ماهیت شادی ها، شادمانی ها، آرزوهای دنیایی و این چیزایی که آدم ها دنبالش میرن اندیشه کنیم. مطلب بعدی عرض کنم که آتاک الله، یعنی درک این مطلب که آنچه که به دست ماست توسط خدا به ما داده شده. این از اون مطالب بسیار مهمه، من حالا امروز درباره این مطلب بیشتر توضیح خواهم داد، ولی از اون چیزاییه که خیلی خوب باید بفهمیم. اینجاست که فلسفه و اندیشه های فلسفی واقعا به کمک ما میان. داشتن یک مدل درست فلسفی که این معنی ما آتاک الله رو برای ما معلوم بکنه بسیار مهمه. شما در تاریخ دید عده‌ای با سوء برداشت از همچین مفهومی افتادن به وادی خمودی و عزلت و انعزال از انسان‌ها و نظیر اینجور حرفا، افتادن به وادی دست روی دست گذاشتن، به وادی تنبلی. نمیشه انکار کرد که بودن کسانی که ظاهراً، دستکم ظاهراً میگم، ظاهراً یعنی به خاطر یه جور بدفهمی از این جمله که هر چی که هست دست خداست، اصلا ادعای افتادن به وادی جبر. خب هر چی که هست دست خداست دیگه، پس ما چه کاره میمسن؟ خدا به هر کی بخواد میده، به هر کی نمیخواد نمیده. یرزق من یشا، خدا به هر کی بخواد روزی میکنه. ما این وسط چی کاره؟ اصلا ادعای از فلسفی افتادن تو وادی جبر، ادعای افتادن تو عملی افتادن تو وادی تنبلی و کسالت. ادعای دیگه از قضا برای این که نمیخواستن زیر وادی جبر برن، زیر نمیخواستن اعتقاد جبر رو قبول کنن، ریشه این مطلب رو زدن. یعنی چه خدا؟ و بالاخره این جمله رو یادمون نره. این من این مثال حالا امروز چندین بار خواهم گفت. فرض کنید یک کسی، یه دزدی همین الان اومد مال شما رو برداشت برد، شما به طور غریزی میدوید دنبالش و اصلا به هیچ چی فکر نمی کنید. سوال اینه که بالاخره اینجا خداست که مال شما رو برده، و یا اینکه اینجا خداست که داره میدونه شما رو، یا شما اینکه که دارید میدوید؟ خدا کجا بود مالمو بگیرم از طرف؟ اصلا فکر یه چیزایی رو نمی کنید. داشتن یک نظام فکری درست که این مطلب رو در عمق خودش در ذهنیت جامعه جا بندازه، از اون مطالب تربیتی بسیار عمیقه که ما باید روش کار کنیم. مطالب فلسفیش رو باید درست کنیم، مطالب تربیتیش رو باید درست کنیم، برداشت‌های غلط رو در لول‌های مختلف باید اصلاح کنیم. در لول‌های مختلف برداشت‌های غلط وجود داره، فقط یه لول نداره، فقط یه سطح از خطا نیست، سطح‌های مختلفی این وسط رخ میده. از معجزه آمیزی خودشو نشون میده. اون تعبیری که بارها و بارها من از پیش شما ازش یاد کردم و آیه محبوب ملا صدرات در این مسئله، همینجاست که عظمت خودشو نشون میده. آیه مشهور سوره انفال: و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. اونجا گفتم ملا صدرا در تفسیر این آیه، بارها گفتم اینو براتون، میگه این آیه رو خوب بهش فکر کنید. قرآن نمیگه که و ما رمیت ان الله رمی، میگه برداشت اولیه که خیلی از این آیه میکنن اینه که معنی آیه اینه که تو تیر نمیانداختی، خدا بود که تیر میانداخت. اما چه دلیلی وجود داشت که اونجایی که گفت و ما رمیت دوباره تعبیر از رمیت رو آورد؟ اگر فقط میخواست بگه که ظاهر مطلب توی، باطن فقط دست خداست، کافی بود که و ما رمیت تو تیر نمیانداختی، ان الله رمی، کارا همه چی دست خدا بود. ولی یه قید اینجا آورد که برای متفکری مثل ملا صدر محل تأمل بود که دقیقاً قرآن میخواد چی به ما بفهمونه. من اینجا دیگه بیشتر در این باره توضیح نمیدم، چون قبلاً درباره مبانی و مفاهیم فلسفی این موضوع صحبت کردیم. ولی اینجا میخوام بگم درک این آتاکالله، این که ما به قارون یا به هر انسان دیگری که این دینشو نداره، بی تعارف بگم هممون بفهمونیم که خداست که اینا رو به شما داده، به چه معنای دقیقی باید این موضوع رو درک بکنن تا دوچار این زندگی قارونی نشن و دوچار اون خطا هم نشن. این دومی مطلب. سومی مطلب: ان الله لا یحب المفسدین. فساد یعنی چی؟ من قبلا برای شما توضیح دادم، دفعه پیشم اشاره کردم در معنای فساد که نقطه مقابل فساد چیه؟ صلاح. و نقطه مقابل افساد اصلاحه. در معنای فساد و صلاح این معنی نهفته که طبیعت یک موجود خواستگاهی داره، یعنی این موجود نسبت به حالتهای مختلفی که برش عارض میشه علی‌السویه نیست. حالا اگر این موجود هر چقدر که دور بشه از اون خواستگاه طبیعی خودش، از اون خواستگاه ذاتی خودش، هر چقدر دور بشه میگن داره فاسد میشه، و هر چقدر شما کمکش کنید که به اون حالت خودش برگرده میگن دارن اصلاحش میکنن. این معنی اصلاح و افساد. بنابراین این که چیزی به نام فساد در زمین معنا دارد، یعنی این که طبیعت انسانها، طبیعت موجودات، ذات زمین و ذات همه هستی که ما در اطرافش هستیم نسبت به وضعیتی که براش حاصل میشه علی‌السویه نیست. هیچ موجودی نسبت به وضعیتی که براش حاصل میشه علی‌السویه نیست. اینجور نیستش که ما از موجودات به هر طرفی که رفتن رفتن، این خبرها نیست. فساد معنی دارد. دست کم این مطلبی نستش که برای زندگی انسان وقتی به ماهیت خود انسان نگاه میکنیم هدفی محقق است. مطلوب ذاتی دست کم وجود داره، یعنی یه چیزایی هستش که انسان واقعا میخواد، چیزایی که نمیخواد. درسته که وقتی آدم ها به سمت فساد هم میرن باز خودشون میرن، ولی حالا دیگه این مدل فلسفی دست ماست. این درست به همین دلیل است که چی؟ که خودشون رو فراموش کردن، خودشون رو درست نشناختن. به تعبیر ساده تری، شما اگر، شما هر کدوم ما اگر خودمون رو درست شناخته بودین هرگز گناه نمی کردین به اختیار خودمون، هرگز. همین که گناه میکنیم به خاطر اینه که خودمون رو از یاد بردیم. درسته که گناه به اختیار ماست، ولی این اختیار که از علم ما سر زده و واقعا از اراده ما سر میزنه محصول عدم شناخت خودمونه. خودمون رو فراموش کردیم. بنابراین زمین فساد داره، انسان فساد داره و این یک باب بلندی از تعالیمه. اگر میخواید نگرش سرمایه داری نیاد سراغتون، این باب رو باید باز کنید. فساد انسان چجوری معلوم میشه؟ من در سوره شعرا براتون گفتم، جلسه پیشم اشاره کردم، بسیاری از اقوام اساسا مشکلشون از اینجا آغاز شد که این مفهوم رو گذاشتن کنار. وقتی شما میاید مثلا تحت عنوان دموکراسی این شعار رو در میاندازید که هیچ کس نباید به خودش اجازه بده که برای مردم تعیین تکلیف کنه، هیچ کس نباید به خودش اجازه بده که خودش رو از دیگران بالاتر بدونه، هیچ کس نباید به خودش اجازه بده که برای دیگران خوب و بد تعیین کنه، حرمت و منزلت و شأن آدم ها بالاتر از اینیه که ما بخوایم به هر کسی بخواد درشون خوب و بد تعیین بکنه. اینها خودشون بهتر از هر کسی معیار و میزان و ملاک تشخیص خوب و بدن. مگه مردم محجورن که کسی بخواد برای اونا بگه چی خوبه چی بد؟ مگه مردم بچن که کسی بخواد برایشون بگه خوب یا بد؟ خوب همونیه که انسان ها میخوان و بد همونیه که انسان ها نمیخوان. اگر من اگر قبلا در این باره مفصل صحبت نکرده بودم، امروز چنان سخنرانی قرایی برای شما میکردم در همین مقوله ها که همه تون کف بزنید زنده باد آزادی. اینا حرفایی که بسیار از فیلسوفان بزرگ دربارش نوشتن. چرا خاموش کردم؟ بعضی از اگزیستانسیالیست های ماتریالیست اساسا همین جوری سخن گفتن، گفتن شما انسان رو آزاد بذارید، انسانی که بر اساس آزادی خودش عمل بکنه همون عملی که میکنه خوب یا بده. ما در ورای انسان چیزی به نام خوبت نداریم. و اساسا شما میتونید تفکر کنید از فلسفی ثابت کردن این موضوع که من دون اراده و اعمالی که آدم ها انجام میدن خوب و بد معنا داره. به آدم ها حتی همشون با هم، حتی اکثریتشون ممکنه به راه فساد برن. اینکه حالا اگر آدم ها به راه فساد رفتن ما بعد باشون چی کار بکنیم موضوع بعدیه. فعلا من نمیخوام واردش بشم، ولی خود این مفهوم بی اندازه مهمه و درکش فوق العاده کار میکنه در جامعه. ان الله لا يحب المفسدين. و بالاخره نصیبه که من دنیا، این دیگه از اون مطالبه. شما چه به معنای اول بگیرید که جلسه قبل گفتم، چه به معنای دوم بگیرید، فوق العاده نفس مهمی است. چه نصیبه که من دنیا رو به این معنا بگیرید که نصیب هر کسی در واقع اون استفاده وجودیه که میکنه از دنیا، نه اون استفاده اعتباری، یعنی بحث اعتباریات و حقیقیات، که خودش یک دنیا حرفه، یک مبنای تعلیم تربیته. و چه به این معنا بگیریم که آقا سهم داشتن از دنیا در واقع مبتنی بر این است که ما به خودشناسی برسیم، معلوم کردن است. این که یک انسان معلوم کنه سهم من از دنیا چقدره و این نخواد فراموشش بکنه، نصیبه که من از دنیا سهمش رو از دنیا بخواد معلوم بکنه، این مستلزم اینه که اول معلوم بکنه که در دنیا چی میخواد. شما اگه میخواید تا سر خیابون بری اون چیزی که میخواید 500 تومنه، ولی اگه میخوای اون ور دنیا بری اون چیزی که میخوای با 500 تومن و 1000 تومن حل نمیشه، خیلی چیزای دیگه هم میخوای. پس تا شما ندونی که در دنیا دنبال چی هستی اصلا نمیتونی بگی نصیب چقدر از دنیا. و چه وقت انسان میتونه بگه نصیبم چقدر از دنیا؟ موقعی که بتونه واقعا کجا میخواد بره در دنیا. و حالا این سوال جدی میشه، ما در این دنیا کجا میخواییم بریم؟ اصلا رفتن ما به یک جایی یعنی چی؟ این مقوله ها را اگر در نظام تربیتی جامعتون جا نیندازید البته دوچار نگرش سرمایه داری خواهید شد و طبیعی هم از که خواهید شد. و بالاخره تعبیر احسن الله لک. من درباره احسن الله لک باید یکم توضیح بدم. ببینید ببینید احسان به معنی همون نیکی و نیکوکاریه که شما هم ازش آشنایید و باهاش آشنایید. قرآن آیه‌ای داره میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. معلوم میشه عدل اون چیزیه که شما به دیگری میدید در قبال عرض کنم استحقاق و شایستگی یه طرف داره، چون اصولا عدل یعنی هر چیزی رو در جای خودش گذاشتن. توجه میکنید؟ احسان به هر معنایی که باشه این نکته توشه که شما در حق کسی کار خوبی میکنید بدون اینکه مسئله استحقاق اون مورد نظر شما باشه. اگر شما به این نتیجه برسید که این شخص مستحق کار خوبیه و به این دلیل من دارم انجام میدم، دارید در واقع به وظیفه عدالتتون عمل میکنید، چون معتقدید اگر این کار باش نکنم چیه؟ اصلا ظلم کردم در مقابل عهد. اما احسان میگه من کاری به این ندارم که استحقاق طرف چقدره، من مستقل از احسان او بهش میخوام نیکی بکنم، مستقل از ظرفیت، مستقل از قابلیت های او میخوام بهش خوبی بکنم. این تعبیری که آیه آورد خیلی آموزنده است. و احسن کما احسن الله الیک، میدونید خدا به همه ما احسان کرده، چون همه ما از هیچ از اون زاویه که نگاه بکنیم یه نفر بره چون ممنون از شما هم ممنون. در واقع کاری که خداوند با همه موجودات کرده و همه رحمتهایی که خداوند داده از نوع احسانه. ما که از نقطه نظر خلقتمون، از نقطه نظر خلق شدن، ما که قبل از خلقتمون چیزی نبودیم که حالا خداوند بخواد با ما عادلانه رفتار کنه، حق ما رو به ما بده. ما هممون احسان خداوندیم، هممون رحمت خداوندیم. به تعبیر دیگری و از نقطه نظر اجتماعی احسان رو به هر معنایی که شما لحاظ بکنید و معنا بکنید این نکته توش هست که برخوردتون با انسان‌های دیگه برخورد معامله گرانه نباشه، چون معامله در بهترین حالتش یا دارید کلا سر طرف میذارید یا دارید با عدالت رفتار میکنید دیگه. بنابراین مصداق یا مصداق ظلمه یا مصداق عدله، مصداق احسان نیست. توجه کردید؟ و این بسیار مهمه، این که ما به انسانها این نکته رو بیاموزیم که اعمالتون بر حسب منافع که چرز کنم اصلا بر حسب محاسبه نباشه، کار نیک بکنید درست به این درست مثل خدا که کار نیک میکنه. یعنی خوب دقت کنید، یعنی رسوندن انسانها به این نقطه که نیکی کردن و کار نیک کردن عین ذاتشونه، عین مطلوب ذاتیشونه. خدا اگر کاری کرده که دایی خارج از ذاتش که نداشته که من به این دلیل فلان کار رو بکنم، چون اون دایی خارج از ذات نمیتونه، یا باید به هر حال باید مخلوق خداوند باشه دیگه. توجه میکنید؟ پس باید ببینیم که آیا برای اون دایی آیا دایی دیگه ای داشته یا نه، اون هم نمیتونه دیگه، بالاخره اونم مخلوق خداونده. یعنی چون خداوند یگانه مطلقه و چیزی خارج از ذات او فرض نداره، اصلا نمیشه تصور کرد او کاری رو به خاطر دایی خارج از ذات خودش انجام بده. اما خداوند احسان میکنه، این یعنی این که خداوند در رفتارش معامله نکرده، چون برای اون معامله معنا نداره، با کی معامله کنه؟ این یعنی این که فعل خداوند ضرورت ذاتی خداوند بوده، نه به این معنا که کسی این ضرورت به او داده، لازمه ذات او بوده. رسوندن آدم ها به این نقطه از عمل و تربیت اجتماعی که کاریو که انجام میدن به خاطر مطلوب های ذاتیشون باشه، از سر معامله نباشه، این خودش یک پروسه بزرگ تربیتیه که به این سادگی ها به دست نمیاد. و البته همینجا تأکید میکنم این موضوع بسیار درجات گوناگونی داره. حرفی که من دارم برای شما میزنم در واقع به نوعی ناظره به بعضی از مطالبی که کانت مطرح کرده در فلسفه اخلاق و من قبلاً بهش اشاره کردم. کانت وقتی میرسه به این مسئله که ملاک فعل اخلاقی چیه؟ چه وقتی ما یه کاری انجام میدیم که مستحق این هستیم بگیم کار خوبه، کار با ارزشه؟ کانت آخرش میگه اونجایی که کار ما همین جوابو میده، اونجایی که کار ما معامله گرانه نباشه. اما بعد یه مشکل دیگری در مقابلش بروز میکنه و اونی که اصلا مگه انسان میتونه کاری بکنه که توش معامله نباشه؟ ظاهرا انسان هر کاری که میکنه دست کم اینه که معامله درونی داره، یعنی که از این کاری که میکنه ولو اسمش ایثار باشه اون کار خوشش میاد دیگه، راضی میشه دیگه، احساس لذت میکنه دیگه. پس چه کنیم؟ اصلا فعل اخلاقی و ارزشی معنی داره؟ این شبهه فقط یک جا قابل حله که من قبلا در مباحثم گفتم و اون این که انسان به این نقطه برسه که بله هر کاری که انسان میکنه برای ذات خودش میکنه، اما یک این مدل رو یک درجه میشه ترقی داد. چه میگویید درباره اونجایی که انسان وقتی ذات خودش رو میبینه دیگه خودیت نمیبینه، خودش رو جلوه دیگری میبینه؟ اینجاست که این مدل، این چیزی که در واقع احسان معنا داره، ایثار و امثال این حرف و ناگهان قوت به خصوصی میگیره. به تعبیر ساده تری که وارد تفصیلش نمیشم چون قبلا درباره صحبت کردیم، بردن انسانها به وادی احسان به معنی دقیق کلمه جز از طریق فهموندن عمیق توحید بهشون امکان نداره. کما اینکه بقیه این مطالب هم همینجوره، یعنی اساس این صحبت هایی که اینا دارن با قارون میکنن همون توحید به معنای همون باطل هستی و دیدن. در واقع لب لبا به این کلمات در دو جمله ختم میشه: توحید و معاد. یعنی دار چیزی به نام دار آخرت رو فهمیدن که برمیگرده به انسانشناسی ما، به مطلوبهای ذاتی ما، همه اونایی که میگیم تو بحث معاده، و بالاخره توحید مبدأ و معاد ما. بله، به یک تعبیر یک جمله ای همه مطلب قارون، همه مطلبی که قارون نمیفهمیده توحید و معاد بوده. اما به دلیل اینکه قارون با یک مشکل عملی مواجهه و اون آمیختگی با ثروت و نظیر این حرف هاست، حالا برای فهموندن توحید و معاد بهش باید راه‌های خاصی رو به وجود آورد. هر کسی رو از یه زاویه باید مشکلش رو حل کرد نسبت به موضوع معاد و مبدا. اینه مطلب. حالا خوب به این حرف من توجه کنید. قارون در مقابل تمام این مطالبی که بهش گفتن یک جمله بسیار کوتاه گفت. این جمله رو باید به دو شکل ما در واقع بفهمیم. اولا باید بدانیم که با این جمله قارون در واقع داره جواب تمام حرفای قبلی رو میده. حالا این جواب رو یا داره به صورت یک جواب پاسخی میده، یعنی مطلبی رو پذیرفته داره جوابش رو میده، یا اینکه اساسا کوتاه بودن این جمله میخواد بگه قارون به بعضی از مطالبی که وجود داشت اصلا توجه نکرد و اصلا کاری به این مطالب نداشت. خوب دقت میکنید؟ یعنی حرف خودش رو زد و خیلی از این صحبتهایی که به قارون گفته شد و اصلا قارون دنبال نمیکرد. تمام جواب قارون این بود: انما اوتیته علی علم عندي. اینی که میبینید من دارم از روی علم خودم به من داده شده. در این جمله چند نکته وجود داره، خوب دقت. اولا انما یعنی حصر، یعنی این است و جز این نیست، من هیچ چیز جز اینی که دارم میگم قبول ندارم. انما بعد اوتیتوهو مخصوصا ناظر است به آتاکه، دیگه این دقیق ترین تناظر دیگه. اونا گفتن آتاک الله، این گفت اوتیتوهو، یعنی الله رو کلن فراموش کرد، گذاشت کنار، صیغه رو هم کرد مجهول، یعنی اینا اینجوری به دست من اومده، نه رسیده بار آتا کندا، حسرم اوورده. فقط همینی که مطلب من دارم میگم، چجوری به دستم اومده؟ علا علم، راهشو بلدم، بلد بودم چی کار بکنم. علم یعنی بلدی دیگه، علم یعنی معرفت دیگه، یعنی دانش. بلد بودم. اینا فقط از راه بلدی های خودم به دست اومده. علمن اندی، این چیزایی که دست منه، مال خودمه، من یاد گرفتم، من متعلق به منه، تلاش کردم به دست آوردم، یا به هر معنای به هر حال مال منه. خیلی جمله عجیبیه. در مقابل تمام اون حرفایی که به قارون زدن، قارون داره زندگی خودش رو ادامه میده و این حرفا رو نمیپذیره. چه حرفی هم که میزنه اینه، آها این حرفا کدومه؟ همه مطلب اینه که من بلد بودم در آوردم، بلد بودم به دست آوردم، هیچ چیز دیگه این وسط وجود نداره. انما ساده بگیم و حالا یا پیچیدش کنیم فرقی نمی کنه. آقا جان مگر نه اینه که انسان ها در این دنیا یه چیزی میخوان؟ خیلی خوب، من در آوردم، از بلد بودم، راهشو پیدا کردم که چه جوری به دست بیارم، همین، هیچ حرف دیگه هم ندارم. اون کوتاهی جواب قارون خیلی محل تأمله. هم داره رد میکنه سخنان قبلی و یعنی شما باید دنبال یه نگرشی بگردید که اساسش این باشه که من به دست آوردم و از این راه و راه دیگه هم نیست در این عالم. و بقیه حرفا یا از نوع بی‌اعتنایی یا اینکه میخواد با این جمله جواب اونا رو بده، یکی از این هست. اینجاست که مومد دست به تحلیل بزنیم، ولی به هر حال این جمله در مقابل اون جمله هست. یعنی مثلا مثال میزنم، در مسئله فساد وقتی با قارون مواجه میشیم، قارون یکی از این دو برخورد رو داره، یا داره میگه بابا اصلا من این حرفا رو کاری بهش ندارم، اصلا نمیخوام گوش بدم به این حرفایی که میزنیم، اصلا مورد ملاحظه من نیست، یا اینو میخواد بگه، یا میخواد بگه که من اصلا قبول ندارم حرف شما رو، من فسادی که شما میگید رو اصلا قبول ندارم. درباره دار آخرت هم همینطور، درباره آتاکالله هم همینطور. بعضی قرینه ها وجود دارن که ما میفهمونه که این میخواد بی اعتنایی کنه یا میخواد بگه نه غلط حرف شما. ولی من اندیشیدن در این باره رو بیشتر به خودتون واگذار میکنم. اینجا میخوام به یک موضوع، میخوام یک تده دوباره عقب برگردم. این تفکر قارون رو به هیچ وجه دست کم نگیرید، خوب گوش کنید. میخواید دانشگاه قبول شید؟ راهش چیه؟ یالا درس بخونید دیگه، تموم شد. فکرش هم نکنید که راه دیگه ای وجود داره. بنابراین کسی که این نگرش رو بهش تلقین، با این نگرش میره دانشگاه قبول میشه، دقیقا داره مانند قارون عمل میکنه و داره مانند قارون میاندیشه. یعنی برای رسیدن به چیز در این دنیا ها یه راهی وجود داره، اون راهو یاد بگیر بهش میرسی. همین و همین. پول میخوای؟ پول بلدی میخواد، پول بلدی میخواد. خیلی جالبه، حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که قارون در واقع نگرش، اینجوری میخوام بگم، به نظر میرسه نگرش اصلی قارون اینه به زندگی. واسه همین هم هست که میگم این همون ظاهر بینیه، اگر معنی باطن رو تا حالا خوب فهمیده باشیم، این همون ظاهر بینیه. قارون میگه اصلا طرز فکر من اینه، چی میخوای، راهش چیه، و اینو در همین چارچوب علم و مهارت و فن و دانشی که بشر میتونه به دست بیاره میبینم. علم این آتاکلا هم یا قبول ندارم، یعنی یا انکار میکنم، یا اصلا ملاحظه نمیکنم. خیلی جالبه با این جمله نسبت به خدا و وجود خدا و اراده خدا، اینقدر هم از باب الحاد در نیمده. درسته که عمقش کفره، ولی از باب الحاد در نیمده. نگفت خدای وجود نداره پس یعنی چه آتاکلا. نمیتونستم قارون اینو بگه. قارون در حال جزء بنی اسرائیل بود، پسرخاله موسی بود، در اون جامعه زندگی میکرد. الانم به زودی شواهدی میارم که لزوماً این به معنی انکار خداوند نیست، چنین نگرشی. ولی قارون خدا رو محذوف کرده. درباره آخرت هم همینطور. مسئله آخرت از نگاه قارون محذوفه، دست کم در این پروسه‌ای که داره استدلال میکنه محذوفه. میگه آقا چی میخوای؟ اینم راهش. خدا چی؟ خب خدا هم هست. بسیار خوب، حالا بیا نیست چه میدونم، چه ربطی به ما داره؟ چی میخوای؟ اینم راهش. آخرت چه ربطی به موضوع داره؟ به من بگو چی میخوای، من بگم راهش چیه. انما اوتیت و علا علم اند. پول دار میخوای بشی، راهش اینه. کشیش هم میخوای بشی، راهش اینه. فرق نمی کنه با هرچی میخوای بشو، راهش اینه. خدا یعنی چی؟ کشیش میخوای بشی، برو مطالعه کن، برو کتابای فلان بخون، برو عبادت کن، راهش اینه. خوب میبینی عمق حرف رو میخوام متوجه بشید. این نگرش چیه؟ بدون تعارف به شما عرض میکنم، این همون نگرشیه که به نظر من ماکس وبر در تحلیل نظام سرمایه‌داری برای ما بیان میکنه. کتابی هست به نام اخلاق پروتستان مال ماکس وبر که در واقع یکی از بزرگترین جامعه شناسان قرن 19 به حساب میاد. او در واقع معروف است که وبر در این کتاب جوهره جامعه در حال شکل گیری سرمایه‌داری رو بیان کرده و اساس حرفش اینه. من به شما به صورت ریفرنس هایی خواهم داد، خودتون مطالعه کنید، ولی من جملات اصلی اونو میگم. میگه جامعه سرمایه‌داری و این رشد سرمایه‌داری از اون روزی حاصل شد که اخلاق پروتستانی به وجود اومد. اخلاق پروتستانی چی بود؟ این بود که عقل رو به معنی یک ابزار و فقط به عنوان یک ابزار در نظر بگیره. موقع جامعه پروتستانی به وجود آمد و سرمایه‌داری این رشد خودش را آغاز کرد که انسان دغدغه اصلیش شد چگونه. اینا حرفای من نیست، حرفای اوناست، حرفای بده. دغدغه اصلی انسان و نگرش اصلی انسان شد چگونه. مسئله چرا رو و برای چه رو برای همیشه گذاشت کنار، انکار نکرد. دیگه دغدغه فکریش نبود که برای چه، دقیقا فکرش این بود که چگونه. بنابراین اگر یک روزگاری یه عده کشیش بودند و کاتولیک ها بودند و هی به انسان ها حقنه می کردند که برای چی زندگی می کنید، چه می کنید، در دوران پروتستانیزم جای اینها رو کارشناسان و تکنیکال ها گرفتند. یعنی آدم هایی که به شما فتوا می دن که چگونه می توان به فلان هدف رسید و به هیچ وجه دیگه در قید و بند خود اون هدف نیستن که آیا خوبه یا بده. خوب، بد، هدف، متعالی، مقدس، اینا مال عقل به اصطلاح ارزشیه. این عقل رو باید گذاشت کنار. نمیگیم بده، اصلا باید یه جای دیگه، اصلا بیخیال. برید سراغ این که راه‌های رسیدن به اون اهدافی که دارین چیه و فقط در قید و بند همین مسئله باشید. این اساس جامعه سرمایه داری. به همین دلیل امروز نظام حرفایی که خود جامعه شناسان غرب میزنن، به هر اندازه که در جزئیات امور تسلط پیدا شده و پاسخ تکنیکال رسیدن به جاهایی که میخوایم برسیم وجود داره، در قید و بند چیزی به نام هدف کلی و آرمان کلی نیستند. نظام لیبرالی هم نمودی از همین مطلبه که در سوره احزاب گفتیم آمدن بر اساس این مطلب که فارغ از ایدئولوژی، فارغ از فلسفه های زندگی، فارغ از آرمان ها و ارزش های متعالی، یک نظام، یک اجتماع متعادل بسازیم، آدم ها رو دور هم جمع بکنیم. شما وقتی که دغدغه برای چی رو از ذهنتون گذاشتید کنار، طبیعتا اینجور نیستش که غریزتا چیزایی رو نخواهید. همیشه میخواهید، همیشه پول رو دوست دارید، همیشه قدرت رو دوست دارید، همیشه ثروت رو دوست دارید. خب به دست بیارید دیگه، این فکر رو بذارید کنار که برای چی ثروت رو میخوام. برای چیهای شما، برای چیهای کاملا لوکاله، هیچ برای چی گلوبالی نه که نداریم، اصلا بهش فکر نمی کنیم. اشکالی هم نداره، شما میخواید عابد هم بشید، بشید. من بهتون میگم چیکار کن که عابد بشید. عابد، من مخصوصا این مثال رو دارم میزنم که خیال نکنید جوهره سرمایه داری براءت از دینه. جوهره سرمایه یک نگرشه، که همه چی رو از این زاویه نگاه میکنه که راهش چیه، در همین حیطه‌ای که ما اندیشه داریم. انما همینه، راهش همینه. علمشو به دست بیار، راهشو یاد بگیر، برو به دست بیار. حالا هر چی میخوای بشی، میخوای آخوند بشی، این راهشه. میخوای پولدار بشی، این راهشه. میخوای پزشک بشی، این راهشه. همین. میخوای مهندس بشی، این راهشه. میخوای استاد دانشگاه بشی، این راهشه. میخوای جایزه صلح نوبل بگیری، این راهشه. مهم نیست چی میخوای، هر چی که میخوای رو در این چارچوب ببین. خیلی دنیای جالبی میشه. انما اوتیتو علی علم عندی. این حال دو عنصر اصلی اینجا وجود داره که به طور طبیعی انسان‌ها دنبالش میرن، قدرت و ثروت. حالا خواهم گفت چرا به این دو نکته تاکید میکنم. قرآن هم همینه میگه، یعنی آدمی که عقل ارزشی، عقل متعالی، اون خودشناسی، آرمان‌های زندگی، این دغدغه رو میذاره کنار، غریزه‌ش رو کنار نمیذاره، دو چیز رو هدف میگیره: قدرت هرچه بیشتر و ثروت هرچه بیشتر. و دیگه برای قدرت و ثروت دیگه مردی هم قائل نیست. معلومه چرا؟ اون جوابها رو داشته باشید دیگه، که من برای چی هستم میخوام. برابری میافتید تو این چرخه، چرخه که قدرت هرچی بیشتر جلب کنید، ثروت هرچی بیشتر جلب کنید، بلا انتها. به این منظور که به فرح برسید، به آسایش برسید. خیال نکنید آدمی که نگاه کلی به زندگی رو میذاره کنار، ابله میشه به این معنا که دیگه فرق درد و خنده رو نمیفهمه. نمیفهمه، ولی نگاهش همیشه لوکاله، نگاهش همیشه موضعیه و چارچوب نگاهش همینه. هر چیزی یک راهی داره در همین چارچوبی که من دارم میبینم، یک جواب کارشناسی داره. چیزی خارج از همین چیزایی که داریم میبینیم نیست. انما چیزی خارج از این چیزایی که داریم میبینیم نیست، همون ظاهر بینیه دیگه. خدا هم من نمیگم نیست. چرا خدا هم هست؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ خدا هم هست بسیار، ولی میخوای خدا هم میخواد باشه، میخواد نباشه، اصلا هست. ولی من کاری به چیزی ندارم. من دارم به تو میگم میخوای سیراب بشی آب بخور، میخوای سیر بشی غذا بخور، میخوای خونه دار بشی، این راهشه. خب خدا هم وجود داره، آخرت هم وجود داره. بسیار خوب، من کاری به این آخرت هم وجود داره. برای شما میگید وجود داره، من چه میدونم، من که نرفتم، ولی لابد وجود داره. ولی ربطی به حرف من نداره. من دارم میگم تو این دنیا راه اینه و تمام. همین. اینقدرم دروغ نمیگه با قرآن، هم نگفت اشتباه میگه، نگفت علمش جهله یا جهل مرکبه، اینو نگفت. راستم میگه، حرفای کارشناسانش دروغ نیست، باطل نیست. اون راهی که به شما معرفی میکنه برای اینکه مثلا مهندس بشید، شما رو گافچرون نمیکنه، همون مهندستون میکنه. علمش علمه به این تعبیر. اما خیلی ببینید حرف چیه؟ حرف همینه. من حالا به زودی خواهم گفت چرا دارم اینطور میگم که اینا موضعشون نسبت خدا و معاد چرا اینجوریه. الان من آیات دیگه یه برای شما میگم که اینو اثبات میکنه. حرفش اینه، میگه آقا خدا هست نیست، من کاری ندارم. تو این زندگی دنیا راه اینه. مدیریت علمی. شما من بگو چی میخوای؟ رشد اقتصادی میخوای، این راهشه. تعادل اجتماعی میخوای، این راهشه. خدا هم هست. چی تو میگی چی؟ خدا نیست. خب خدا نیست، من چه میدونم؟ شما مشکلتون رو خودتون حل کنید. من حالا ممکنه خودم معتقد باشم، یا تو خلوت خودم زندگی بکنم، یا گریه کنم، یا هر چیزی، ولی من دارم میگم دنیا یعنی این، زندگی یعنی این. چی میخوای؟ اینم راهش، اینه نگاه من. ولاقی حرفشم جهل نیست، راستم میگه به یک تعبیر. اینه ماجرا، اینه اون بطن، اون ظاهربینی که من دارم شما رو ازش هشدار میدم. آروم اینجوری آروم شده. در مقابل تمام این حرفایی که گفتن آتاک الله لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ان الله لا يحب المفسدين، تمام اینا گفتش که انما اوتیتو على علم عندي، من بلد بودم به دست آوردم، تموم شد. من میخوام بگم این نگرش قارون نسبت به این که قارون انکار خدا بکنه یا به خدا فکر نکنه در همین زندگی دنیایش علی‌السوی است. بحث برتر اینه که قارون وقتی به دنیا نگاه میکرد و به زندگی دنیا نگاه میکرد این عناصر رو توش نمیدید، انما همینو میدید، چیز غلطی هم نمیدید، به معنی غلط یعنی فالس، چیز غلطی هم نمیدید، ولی اینه نگرش قارون. ما از این نگرش دور نیستیم، ما از این نگرش. یه شعری داره ایرج میرزا، خیلی شعر کثیفیه، خیلی نه اون شعر اصلی کثیفه، شعر کثیف دیگه ایه، در ذم سینه زنی و نوبه خونی و ایناست. من کاری ندارم به این که در زمانی که ایرج میرزا زندگی میکرده آیا افراط‌هایی بوده در بعضی مراسم مذهبی یا نبوده، اون ممکنه هم بوده باشه، ولی نوع عمق نگرشی که ایرج میرزا داشته، ایرج میرزا رو به عنوان یک شاعری که واقعا شعرهای زیبایی گفته اما یکی از مسموم‌ترین عناصر این تفکر تجدد غربی است، به نظر من خوب باید مطالعهش کرد. اگر امثال تقی‌زاده و دیگران یک دورانی حرفایی می‌زدن در مشروطیت، تجلی این طرز فکر رو در ذهن یک شاعر باید در ایرج می‌دادید. وقتی مراسم نوحه خونی و تعزیه و این چیزها رو ذم می‌کنه، یه شعر خیلی مفصل داره، انصافا هم شعر قشنگیه، شعر محکمیه، بعد رو می‌کنه میگه که آقا بعد از تمام این حرفا، و تعبیرش هم همینه، تعبیر میگه من هم گویم یزید بد کرد، لعنت به یزید بد کننده، ولی این کارهای مزخرفات چیه که شما انجام میدید؟ انصافا به جایش با منزه شعرش میگه تو خواهر زین، تو زینب خواهر حسینی، ای نر خر سیبیل گنده، شبیه سازن چیز بوده دیگه، تعزیه خونی و این حرفا بوده، به اصطلاح از اینجور کارا به طنز داره مسخره میکنه، بعد آخر حرفش اینه میگه اصلا بیا یه شرطی ببندیم، تو بیا 40 روز، نه 100 روز، هر روز خودتو کیلی بدن، هر روز تو سر خودت بزن، هر روز گریه کن، هر روز چه کن، اگه حسین زنده شد تو شرطو بردی، اگه زنده نشد من شرطو بردم. بعدم میگه شرطمون سر چی؟ گر زنده نشد چی چی؟ ورنه چی به تو؟ به ریش بنده. چه قبیحیه؟ حالا کلمات قبیح توش داره، ولی به نظر من عمق نگرش تجدد غربیگری سرمایه داری برای این حرفا اینجا باید دید. همینه، کسی زنده نمیشه، راه همینه. حالا بگذاریم از این که هیچ کسی که از نوبه خونی دنبال زنده شدن امام حسین نیست، من نمیخوام جواب ایرج میرزا رو بدم، من میخوام عمق ذهنیت اون رو پیدا کنم. این دلبستگی به علم، این مقدس شدن ساینس و علم، یا ساینتیزمی که بعضی ها میگن، علم برای ما داره چی کار میکنه در این روزگاه؟ این علم خیلی از فیلسوفان علم برای ما میگن و به نظر من خیلی جا حرف درستی میزنن که اون چی که امروز داریم میبینیم به یک تعبیر علم به معنی معرفت دقیق تر بشر نیست. در دوران سرمایه‌داری و تجدد نگرش آدم ها به علم شکل خاصی به خودش گرفته، علم شده مبنای تصمیم گیری آدم ها، بلاغیر علم شده مبنای تصمیم گیری آدم ها. یعنی چی؟ یعنی علم داره به آدم ها میگه چی میخوای، من بهت بگم چی کار کن، هر چی هم میخواد باشه، من بهت بگم، از من بپرس، منم که فتوا میدم، منم که بهت بگم چی کار باید کرد، سراغ دیگران نرو. این که شما میبینید بعضی جملاتی گفته میشه در این مقوله که آیا مدیریت باید علمی باشه یا فقهی باشه، و عجیبه که احد الناس و من ندیدم که معتقد باشه در مدیریت فقهی همه جزئیات جامعه شناسی یا اقتصاد یا سیاست رو ما میریم از فقه به عنوان علم، به عنوان ابزار میریم از فقه میاریم بیرون. هیچ احدی چنین حرفی نزده، در تمام تاریخ هم چنین حرفی نزده. بله بودن کسانی که گفتن بخش‌های مهمی از فقه ما هنوز مکشوف نشده، گنجینه‌های مهمی از مطالب هنوز مونده که ما میتونیم در بیاریم و ای بسا خیلی ابزارهای دیگه هم فقه ما بده. ولی اون کسانی که از مدیریت فقهی حرف می‌زدن، تنها حرفشون این بود که اداره جامعه یک بازی نیست. این من دارم حرفای آلترناتیو میارم ها. اداره جامعه یک مسئله بی‌طرفانه نیست. داشتن حکومت و مسیر اجتماع یه چیزی نیستش که هرچی مردم بخوان همون بشه. ما باید جامعه رو به سمتی که فکر میکنیم درسته به اون سمت سوق بدیم. حالا ممکنه در این راه اشتباه هم کرده باشیم، ولی نمیتونیم به خاطر اینکه اشتباه کردیم اصل چنین تفکری رو کنار بگذاریم. دعوای مدیریت فقهی و علمی درست در همین جاست. وگرنه شما واقعا فقیه رو میشناسید که معتقد باشه از درون آیات قرآن مثلا قانون نیوتن رو هم میتونه در بیاره؟ واقعا چنین کسی دیدید؟ واقعا چنین چیزی وجود داره؟ ممکنه گفته باشن که اگر بگردیم ممکنه خیلی حرفای دیگه هم هنوز در قرآن باشه و این حرف عجیبی نیست. ولی کسی نگفت امروز برای تصمیم گیری حالا من تا قانون نیوتن رو در نیاوردم پس هیچ کاری نمی‌کنم، رو زمین راه نمی‌رم. کسی این حرفو زده؟ دعوای مدیریت علمی و فقهی سر چیه؟ همه حرف آقایون همینه. اجتماع با علم اداره میشه. همه تصمیم ها رو باید بر اساس علم گرفت. اوتی تو علا علم اندی. راه اینه و دروغ هم نیست تا این ابزارهایی که دارند. بی ربط نمیگن. راست میگن، یعنی بارش هم خیلی وقتا همینه. از بحث برسن همینه. ببینید من سوالم اینه، خلاصه کنم، خیلی وراج کردم ولی احساس میکنم خیلی بد حرف زدم. برای اینکه من راستشو بگم در یک تناقض به سر میبرم. نمیدونم شما چقدر آرای دیگران رو خوب مطالعه میکنید، نمیدونم این اندیشه مدیریت فقهی و علمی چقدر خوب مقاله هاشو خوندید، چقدر سعی کردید تحلیل کنید حرف آخر چیه، مخالفان اونا چی میگن، دعوا سر چیه. واقعا کمی از دستم در رفته. از یه طرف باورم نمیشه بعد چیزا رو نخونده باشید، از یه طرف مطمئن نیستم که خونده باشید. به هر حال من دارم سرنخ‌هایی به شما میدم که به نظر من میتونه این مسائل رو حل کنه و کمک بکنه. ولی حرفم خیلی ساده است. تعبیر انما اوتیتو علی علم الاندی قارون با دلایل دقیق‌تری که چند دقیقه دیگه خواهم گفت، این تعبیر ناظر است بر اینکه آقا جان وقتی که دارید زندگی دنیاییتون رو میکنید، وقتی در این دنیا میخواد به یه چیزی برسید که واقعا ما به هر چی میرسیم توی این دنیا میرسیم دیگه، توی این مسئله تنها مبنای تصمیم گیری و تنها فتوایی که بالای سر ما هست این هستش که علم به دست بیارید. راهش چیه؟ تمام. به چی میخواد برسید؟ راهشو پیدا کنید. در همین نظام دنیایی با همین علم متعارفی که ما داریم، انما برای من دیگه کاری به این ندارم که خدا داده داده نداده. این حرفا چیه؟ من میخواستم پولدار بشم، راهشو پیدا کردم شدم. میخواستم مرجع تقلید بشم، راهشو پیدا کردم شدم. حرفی نمی کنه با اینکه شما چی کاره میخواید بشید مهم نیست. اینکه این آخر نگاه، اند نگاهتون باشه به زندگی. و تنها جوابی که نسبت به این بینش وجود داره همونی که ما در سوره قصص گفتیم، این ظاهر بینیه. ظاهر بینیه نه به این معنا که اشتباهه، ظاهر بینیه نه به این معنا که ناقصه، ظاهر بینیه به این معنا که یه چیزی رو نمیبینه در بطن این ماجرا و چون اینو نمیبینه داره به این راه میره. اجازه بدید من با اینکه کمی دیر شد و من میخوام زودتر تعطیل کنم کلاسو که برسید به اون مراسم، ولی بحث اینجا رو تمام کنم چون خیلی حرفای دیگه ای باز دارم برای جلسه بعد. این نگرش قارونی دو جای دیگه قرآن به روشنی مورد بحث قرار گرفته. این آیات خوب گوش کنید، آیات سوره زمره که ما قبلا دربارش حرف زدیم. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. همون نگرشه دیگه، بلهیه فتنتون ولیکن اکثرهم لا یعلمون. بعد جوابی که قرآن میده اینه، قد قال الذین من قبلهم فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون. میگه قبلی های اینا هم همینو گفتن و به جایی نرسیدن. فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم بمعجزین. اینا هم مثل گذشته ها خواهند شد. جوابی هم که قرآن در همین سوره قصص به قارون میده از همینجا شروع میشه. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. ببینید این یعنی همون مسئله است و همون جواب هم قرآن داره میده. و بالاخره آخرین مطلبی که میگه اینه، اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. مگه نمیدونن که خداست که رزق میده و تنگ میکنه؟ در همین سوره قصص هم باز همین آیه میرسیم، و ای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. این همون مسئله است، این همون پدیده است. اولا قرآن میگه این پدیده خیلی سابقه داره، اما اینجا چند نکته وجود داره که من میخوام به شما تاکید کنم. یکی این که لاغت در این آیه اخیری که قرآن داره میگه کسانی که گرفتار این پدیده علا علمشون هستن خدا رو انکار نمی کنن، بلکه به عکس. فاذا مثل انسان ضر دعانا، اتفاقا خیلی هم اهل دعان، منتها فقط چه موقعی؟ موقعی که گرفتار میشن. این دیگه از اون علائم بالینی خیلی مهمه. ما چند نفر از ما اینجوری هستیم که خدا موقع گرفتاری برامون خیلی موضوعیت پیدا میکنه؟ بی‌تعارف. میدونید خدا موقع گرفتاری موضوعیت پیدا میکنه دقیقا یعنی چی؟ من قبلا بارها براتون گفتم دقیقا یعنی چی. کسی که خدا رو یه لحظه تصور کنه، اه خدا مبدع ما، منتهای ما، اگر خدای شما مبدع و منتها نیست که پس دارید کیو دعا میکنید در بدبختی هایی که هیچ امیدی به هیچ جا ندارید؟ اما اگر مبدع و منتها هست، چطور میتونه خدا همه هستی شما، همه زندگی شما، همه آرمان ها، همه چی شما نباشه؟ نمیتونه نباشه، ولی میبینید که نیست. یعنی چی؟ یعنی خدا رو هم که میخوانند صرفاً به عنوان یک سوپر وسیله میخوانند. خدا خداست ولی هدف نیست براشون، باطن زندگی نیست، حقیقت هستیشون نیست، یک سوپر وسیله است، یک سوپر ابزاره. به این معنا که هر وقت بگید جا دیگه دستشون بند نیست میرن سراغ خدا. این معنیش چند چیزه؟ یک، اولا زندگی اینها صرفاً بر اساس، یعنی تا وقتی که یعنی صرفاً، یعنی در اون لحظاتی که آرامش دارن، در اون لحظاتی که راه چاره رو بلدن، در تمام اینا اصلا به خدا فکر نمی کنن. این همون حرف ظاهر بینی ماست. و درست به همین دلیل روزی هم که از همه جا وا میمونن دیگه اون نگرش هدف بودن خداوند رو در ذهنشون ندارن، چون اصلا هدف در زندگی داشتن براشون دیلیت شده. بنابراین به خدا هم که نگاه میکنن به چشم یک ابزار نگاه میکنن. گرفتار طوفان که میشن خدا خداشون بلند میشه، واقعا هم خدا خدا میکنن دا. اما ثم اذا خولنا نعمتا منا، وقتی که بهشون میپوشونیم لباس تنشون میکنیم از نعمت خودمون، قال انما اوتیت و علی علم. تو وضعیت آسایش و آرامش میگن راه اینه دیگه، اینا رو بلدیم چیکار بکنیم دیگه، همینه. بعد قرآن چی میگه؟ نمیگه اینا علمشون غلطه، میگه بله یه فتنه، میگه چیزایی به دست میارید و از دست میدید اما یه چیزی رو نفهمیدید. اینا فتنه است، اینا آزمایشه. عطف به مباحث قبلی سوره قصص گفتیم که قرآن به ازای هر کدوم از این مفاهیمی که ما در زندگی روزمرهمون داریم یک ترمینولوژی خاص خودش رو میاره. به تلاش شما برای زندگی میگه رزق، و این فقط عوض کردن لغت نیست، داره بینش خودش رو میده. قرآن نمیگه علم شما غلطه، میگه ولی یه چیزی رو نفهمیدید، این فتنه است. ولکن اکثرهم لا یعلمون، و در سوره قصص هم بارها گفت ان اکثر الناس لا یعلمون، ان اکثر الناس لا یعلمون. اینو نفهمیدید که این آزمایشه. آزمایشه به این معنی نیست که علم شما جهله. آزمایشه به این معنی نیست که خدا رو نخوانده اید. آزمایشه به همین معنی، یعنی باطن زندگی رو ندیدید. این قصه اینه که من میگم که چنین نگرش لزوما معنای انکار خداوند نیست، به معنای الحاد نیست، به معنای این هستش که وقتی داریم به زندگی دنیا نگاه میکنیم جز این راه های علم، جز علم چی به ما میگه، به این به چیز دیگه ای فکر نمی کنیم، اصلا نگرش دیگه ای نداریم، در همین جا متوقفیم، به هر چی میخواییم برسیم راهش همینه، باطن هستی رو نمیبینیم. و این علامت بالینی رو دست کم بگیرید. اگر هر کدوم از ما و این نکته رو فراموش نکنیم که این پدیده زو مراتبه، یعنی اگر هر کدوم از ما درجاتی از این پدیده بالینی رو داریم، از این علامت بالینی رو داریم، به این بلا مبتلاییم. من خودم به این بلا مبتلام. البته معنی حرف نیستش که حالا در بدبختیاتون خدا رو نخوانید، نه، گاهی اوقات به هم دلیل گفتن، گاهی اوقات بدبختی های انسان لطف خداست که یادش بیاد و بعد سعی کنه فراموش نکنه. اما اگر نگرش ابزاری در انسان مستقر شده باشه که توضیح دادیم چطور مستقر شده، شما خدا را هم قبول دارید، ولی خدا براتون سوپر وسیله است، سوپر ابزاره، خدا نیست. آخرش هم نگرشتون به خدا هم نگرش به ابزاره. اصلا همه موجودات دنیا ابزار، اصلا شما فقط ابزار میبینید. همون وارونه یه هدف و وسیله که جلسه قبل بهش اشاره کردم، چون ابزار چیزی برای تو موضوعیت نداره. چرا اینجوری شدی؟ چون اون هدف نهایی و غایی برای زندگی براتون بی‌موضوع شده. من یه بار دیگه این نکته مهم رو تأکید میکنم. کسانی که با قارون حرف زدن گفتن وقتق فی ما آتاک الله، یعنی در هر چیزی که خدا به تو داده ادار الاخره رو جستجو کن. وقتق فی ما آتاک الله، این خیلی این درست نقطه مقابل این مطلبه. یعنی قارون حتی اگر بخواد به خدا و معاد هم فکر بکنه، میگه ببین زندگی دنیا اینه، راهش هم علمه، حالا بریم بذارم تو سرمون بزنیم، به سینه ایم بزنیم که آخرتمون رو به امام حسین درست کنه. یعنی به امام حسین هم به عنوان ابزار نگاه میکنه. امام حسین شفیعش، امام حسین توسلش، امام حسین بچهش رو شفا میده و میده. ولی به امام حسین هم جز به عنوان یکی وسیله نگاه نمی کنه، حد اکثر وسیله اخروی، حالا اگه خیلی با کلاس باشه. درد در بیدینی نیست، درد در ظاهر بینیست. نمیدونم متوجه حد من هستید یا نه. درد در ظاهر بینیست، درد در اونجاییه که وقتی میخواد دنیا رو ببینه گمان نمی کنه فی ما آتاک الله، یعنی در تمام زندگی باید آخرت رو دید. اینه که نگرش جدای دین از سیاست، جدای دین از اجتماع، جدای دین از اقتصاد، اینا در یه همچون نظام فکری برای آدمایی که متدینن جا وا میکنه. یعنی شما اگر ملحد باشید که ملحدید، اگر نباشید و اون نگرش سرمایه‌داری در شما غلبه کرده باشه، خود به خود میرید سراغ جدا کردن حوزه دین از حوزه‌های دیگر زندگی. در حالی که نگرش درست میگه در هر چی که داری خدا رو ببین، آتاک الله، و در هر چی که داری آخرت رو جستجو کن. و منکر درست بودن این علم و ابزار هم نیست نگرش درست. اما طرف وقتی این نگرش براش حاصل شده و اگر بخواد اون علقه و عرق دینیش هم حفظ کرده باشه، میره سراغ حوزه بندی کردن. اینا که به دین ربطی نداره. این دنیا اصلا سکولاریسم اینجوری متولد میشه دیگه. پس من بی جهت نبود که در اواسط سوره قصص در مورد سکولاریسم حرف زدم. اینه قصه. این نگرش میاد و این نگرش دیگه از راه فلسفه نمیاد، از راه ثروت میاد، از راه گرفتن چه جلوی چشم آدم ها میاد، از راه لذت های دنیایی میاد، از راه زندگی مادی میاد. دیگه بحث فلسفه نیستش که حالا ببینیم که تعریف حوزه دین کجاست. خیر آقا، اونا بعدها این تئوری ها میاد. شما سرمایه دارانه که زندگی میکنید، اول خدا براتون میشه سوپر وسیله، بعد امام حسین میشه وسیله زندگی. چرا؟ برای اینکه نگرشتون به زندگی همینه که آقا زندگی دنیا طریقش معلومه، دقیقا معلومه چیه. ممکنه علم ما ناقص باشه ولی راه همینه. انما اوتیتو علا علم اندی، همون شد. اینجوری که ظاهر بین میشید، یعنی در بطن حوادث خدا رو نمیبینید، یعنی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما رو نمیبینید، وقتی زندگی میبینید آتاک الله نمیبینید، وقتی در کل زندگیتون دار آخرت جستجو نمیکنید، وقت کم کم سکولاریسم جا باز میکنه، کار اخروی از کار دنیوی جدا میشه. وظیفه دینی از وظیفه دنیایی جدا میشه. سکولاریسم هم همینه، هیچی بیشتر از این نیست. آیه بعدی رو بگم و بحثمو تمام کنم. این آیه تو سوره مؤمنه. باز ما قبلا راجع به سوره مؤمن حرف زدیم، من فقط این آیات رو میگم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اکثر منهم و اشد قوه. این همون برخوردی که قرآن با قارون میکنه. اولم یعلم ان الله قد احلك من القرون ما مل هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. پاسخیه که قرآن، خود قرآن به قارون میده. این هم همینه، توجه کردید؟ کانو اکثر منهم و اشد قوتا و آثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبینات. وقتی که پیغمبران ما با بینات خودشون پیش اونها می اومدن، فرحوا بما عندهم من العلم، وقت اینا دل خوش می کردن، شاد بودن به اون چی که از علم دستشون بود. فرحوا بما عندهم من العلم لحاق بهم ما کانو بهی یکسبون. نه همون قدیش هست. این همون قدیش هست، یعنی لزوماً هم خدا رو انکار نمی کنه، بلکه وقتی به دنیا نگاه میکنه نگرشش صرفاً نگرش علمیه. تکرار میکنم، منظورم از نگرش علمی این نیستش که علم غلطه، باطله یا نجسه. منظورم این هستش که با نگاهی ظاهر بینانه به دنیا نگاه میکنه. یعنی وقتی درباره زندگی حرف میزنه میگه اینا حرف غلطی نیست، حالا برخور، حالا اون شاید مفید باشه. جالبه که در دنیای سکولار آرام آرام وقتی درباره دین حرف میزنن میرن سراغ فایده دین. یعنی وقتی هم میخوان دین رو توجیه کنن، بگن باید دین دار باشیم، استدلالشون میشه که دین چیز مفیدیه، خوبه، کار کرد داره برای ما. این نگرش آدمیه که اصولا هدفمندی و هدف گلوبال داشتن رو در زندگی فراموش کرده، اصلا جز ابزار چیزی در دنیا نمیبینه، چون هدف گلوبال نداره. همه چیز ابزاره، همه چیز لوکاله، همه چیز موضعیه و درباره همه چیز، واقعا همه چیز، خدا هم موضعیه، دین هم موضعیه، چون باطن هستی رو نمیبینه. خیلی موضوع پیچیده است، بسیار موضوع همین. مسئله سرمایه‌داری رو شوخی نگیرید، دست کم هم نگیرید. این بینش از اون جای میاد که شما فکرش رو نمی‌کنید. خیلی خوب، پاسخ قرآن همینه که شنیدید. اولم یعلم ان الله قد احلک من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا. این اولا تایید حرف ماست. میگه قبل از قارون کسایی بودن که از قارون هم قوی تر بودن، هم ثروتمندتر، اشد من حقوق بدن و اکثر و جمع، اما هلاک شدن و خدا هلاکشون کرد. اینو چرا نمیبینه؟ چرا دست خدا رو نمیبینه؟ چرا متوجه نمیشه که آیه نکته دیگه معلوم میشه و اون این که تکه